بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 77، صفحه 240، قسمت 42، تقسیم الزن الی النوعیه و شخصی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه. اللهم اجعلنا فی درعک الحصینة التي تجعل فيها من تريد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس به باب سوم، مباحث ادله زنیه، رسیدیم. عرض شد که باب سوم خودش از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده. ما در هر فصلی بناست که یکی از ادله زنیه رو بررسی کنیم، ببینیم شارع برای این دلیل زنی جعل اعتبار کرده یا نکرده. در فصل 5 هم زنونی که غیر معتبر است به اجماع فقهای شیعه، گرچه در میان اهل سنت بعضی از اونها از این زنون استفاده میکنن، اون رو در فصل 5 انشاءالله خواهیم خوند. مقدمه باب ادله زنیه به 2 مطلب اختصاص داشت، یکی تعریف دلیل زنی و یکی هم بحث امکان تعبد به زن. در جلسه قبلی ما دلیل زنی رو تعریف کردیم، تعریف رو قرار شد دوستان انشاءالله حفظ کنن. تعریف دلیل زنی این بود: الحد الاوسط لثبوت الاکبر للاصغر تعبدن من الشارع. این رو توضیحاتش رو عرض کردیم. جناب مصنف در ذیل تعریف زن، دلیل زنی به یکی از تقسیمات زن اشاره کردن. همونطوری که مستحضر هستید، ما برای قطع هم تقسیماتی داشتیم. 2 تقسیم بندی در برای قطع در باب قبلی ذکر شد: تقسیم قطع به قطع طریقی و موضوعی و تقسیم قطع به قطع تفصیلی و اجمالی. یه تقسیم هم در لابلای مطالب باب بحث تجری مطرح شده بود و اون هم تقسیم قطع به قطع مخطئ و قطع مصیب بود. دوستان، برای زن هم تقسیمات مختلفی وجود داره. زن هم به طریقی و موضوعی تقسیم میشه. در متن کتاب تقسیم زن به زن شخصی و زن نوعی ذکر شده. عرض شد برای زن تقسیمات دیگری هم هست. ما به لطف خدا در تعلیقه بر الاساس 4 تقسیم بندی دیگر رو اشاره کردیم، توضیح ندادیم، فقط برای اینکه پازل اطلاعات ذهنی شما تکمیل بشه اشاره کردیم که ما 4 تقسیم بندی دیگر هم برای زن در بحث‌های اصولی خواهیم داشت. خب این تقسیم دوستان، البته جلوتر هم انشاءالله یه تقسیم دیگر خواهیم داشت در درس قسمت 43، تقسیم زن به زن خاص و زن مطلق. پس فی المجموع در ما در متن کتاب الاساس به صورت رسمی 2 تقسیم بندی برای زن داریم، یکی تقسیم زن به شخصی و نوعی و یکی که در درس الان ما مطرحه، و یکی هم تقسیم زن به زن خاص و زن مطلق که در قسمت 43 کتاب انشاءالله مطرح خواهد شد. ببینیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیم الزن الى نوعی و شخصی، تقسیم زن به نوعی و شخصی. علت این که مصنف اول زن نوعی رو ذکر کرد در تیتر این مسئله، علتش اینه که اونی که ما در علم اصول پیرامون حجیت یا عدم حجیتش بحث میکنیم همون زن نوعی هست، به همین خاطر ایشون در تیتر این رو ذکر کردن. گرچه برای در مقام توضیح و در متن عبارت ابتدا زن شخصی رو توضیح میدن. قسم الاصولیون از زنه الى شخصی و نوعی. اصولیون زن را به شخصی و نوعی تقسیم کرده اند. خب اینجا میتونید شماره بزنید بنویسید. در درس بعدی تقسیم دیگری هم خواهیم داشت، تقسیم زن به زن خاص و زن مطلق. دوستان روی زن شخصی میتونید اسم دیگه زن شخصی رو بنویسید، بهش میگن زن فعلی. زن نوعی هم اسم دیگرش زن شأنیه، این هم اسامی دیگر این مدل زن. خب ما قبلا عرض کردیم دوستان تعریف زن چی بود. زن در مقابل قعد، قعد رو همونجوری که در کتابهای منطقی خوندید، قعد مساوی است با اعتقاد جازم. اعتقاد جازم یعنی چی؟ یعنی اعتقاد 100%، یعنی احتمال خلاف دربارش نمیره. در مقابل زن به اعتقاد راجح میگن که احتمال خلاف باهاش وجود داره. یه موقعی شما یقین داری که فلانی به مسافرت رفته، یعنی اعتقاد شما اینه که فلانی به مسافرت رفته، اصلا هم احتمال نمیدی که ایشون به مسافرت نرفته باشه. جزم داری به مسافرت ایشون، 100% شما اعتقاد داری که ایشون به مسافرت رفته، اینو بهش میگن قطع. اما اگر شما درباره مسافرت رفتن این آقا احتمال زیاد میدید مسافرت رفته، ولی یه احتمال ضعیفی هم میدید که ایشون به مسافرت نرفته باشه، اینو بهش میگن ظن به مسافرت. پس ظن به معنای اعتقاد راجح هست که احتمال خلاف باهاش وجود داره. دوستان به این اعتقاد راجحی که احتمال خلاف باهاش وجود داره که ما بهش میگیم ظن، اصولیون به این میگن ظن شخصی. اما دوستان ظن نوعی چیه؟ ظن نوعی، اصولیون به خود ظن نمیگن ظن نوعی، به اون سببی که موجب تولید ظن برای نوع مردم و غالب مردم میشه بهش میگن ظن نوعی. پس ظن شخصی به همون ظن، یعنی به همون حالت نفسانی که برای خود شخص حاصل میشه بهش میگن ظن شخصی. اما ظن نوعی به چی میگن؟ به اون حالت نفسانی نمیگن ظن نوعی، به اون چیزی که سبب تولید ظن برای نوع مردم، برای غالب مردم میشه، به اون میگن ظن نوعی. ببینیم با هم. و ظن شخصی عبارتون عن الاعتقاد الراجح مع احتمال الخلاف. ظن شخصی عبارت است از اعتقاد راجح همراه با احتمال خلاف. و ظن نوعی عبارت عن السبب، عن السبب الذي يقتضي الظن لغالب الناس. روی غالب الناس بنویسید نوع الناس، زیر از سبب خط بکشید. پس دوستان دقت کنید، ظن شخصی همون حالت نفسانیه، مثل قد که یک حالت نفسانی بود، اون تا حالت جزم بود. ظن شخصی به همون حالت نفسانی که برای اشخاص پیش میاد نسبت به پدیده‌های اطرافشون، یه اعتقاد راجحی نسبت به اونها پیدا میکنن، به این حالت و کیفیت نفسانی میگن ظن شخصی. اما ظن نوعی به اون حالت نفسانی نمیگن، به اون چیزی که سبب ایجاد زن برای غالب مردم میشه. مستحضرید، ما بعضی از چیزها برای غالب مردم تولید زن نمی کنه، ممکنه برای شخص خاصی تولید زن بکنه، اون زن میشه زن شخصی مربوط به خود اون آقاست. مثلا فرض بفرمایید کسی از پریدن کلاغ زن به بالا رفتن شاخص بورس پیدا نمی کنه، اما ممکنه یک کسی این زن براش حاصل بشه. پس ما به پریدن کلاغ نمیگیم زن نوعی. چرا؟ چون پریدن کلاغ سبب ایجاد زن برای نوع مردم نمیشود. اما دوستان، خبر ثقه، یک شخص موثقی برای انسان خبری بیاره، این نه فقط برای بند تولید زن میکنه، برای شما هم میکنه، برای آقای الف میکنه، برای آقای ب میکنه، برای غالب مردم تولید زن میکنه. پس ما نه به اون حالت نفسانی که بر اثر خبر ثقه برای ما ایجاد میشه میگیم زن نوعی، بلکه به خود خبر ثقه که سبب تولید زن برای اکثر مردم هست، ما به این میگیم زن نوعی. پس صفت نوعی وقتی برای زن میاد، این صفت در حقیقت صفت خود زن نیست، صفت سبب زنه. به اصطلاح فنی توصیف زن با کلمه نوعی، این توصیف به حال متعلق موصوفه، یعنی به اصطلاح نعت سببی هست. خود زن نوعی نیست، سبب زن نوعی است. ببینیم، و زن نوعی عبارتون عن سبب الذي يقتضي الزن لغالب الناس، فالنوعیتو وصف لسبب زن لا لزن نفسهی کما لا یخفا. پس نوعی بودن وصف برای سبب زن است، نه برای خود زن، همونطوری که پوشیده نیست. دقت کنید دوستان، ما عرض کردیم به زن نوعی میگن زن شعنی. خبر واحد شعنیت و قابلیت تولید زن رو داره، ولو ممکنه برای خصوص شما تولید زن نکنه. پس ما به خبر واحد میگیم زن نوعی، یا بهش میگیم زن شعنی. چرا؟ چون شعنیت و قابلیت ایجاد زن برای غالب مردم رو داره. خب دوستان، ما تقسیم کردیم زن رو به زن نوعی و شخصی. میخواییم ببینیم از این به بعد که ما هی میگیم زن، منظور ما در بحث در باب ادله، وقتی ما میگیم زن، منظور ما زن نوعیه یا زن شخصیه؟ مراد اصولیون در باب ادله وقتی میگن زن، میگن فلان زن حجت هست یا نیست، منظورشون زن نوعیه. و هو المقصود بالبحث فی باب الادله عند المشهور، عند مشهور الاصولی. هو برمیگرده به زن نوعی، و زن نوعی همان مقصود به بحث و نزاع اصولیین است در باب ادله، البته عند مشهور الاصولی. خب بنده یه جمله رو عرض میکنم، این جمله رو شما در یک گوشه یادداشت کنید، برای اینکه زن نوعی ان شاء الله بیشتر برای شما جا بیفته. در یه گوشه بنویسید، سه تا خط میخواییم زیر هم بنویسیم. بنویسید زن در استنباط حکم شرعی معتبر است. این جمله رو اگر شما در کتابای اصولی ببینید، زیر کلمه زن بنویسید زن نوعی، منظورشون در این جمله از زن، زن نوعی است. حالا زیر زن نوعی چی بنویسید؟ بنویسید آنچه موجب تولید زن برای غالب مردم می شود، ولو برای شخص من و شما تولید زن نکند. این که ایشون فرمودن که دوستان عند مشهور الاصولیین، چون دوستان اصولیون معتقدند دلیل زنی می تواند معتبر باشد که برای غالب مردم تولید زن بکنه، پس اون چیزی که حجت است و معتبر است در مقام استنباط حکم شرعی زن نوعیه، نه زن شخصی. به بیان دیگه، اگر یک دلیلی برای مجتهد تولید زن کرد ولی برای غالب مردم تولید زن نکرد، مجتهد نمیتونه طبق این فتوا بده. مجتهد میتواند طبق آن چیزی فتوا بدهد که برای غالب مردم تولید زن میکنه. یه مقداری واضح تر توضیح بدیم. همونجوری که سابقا عرض شد، ظواهر یکی از ظنون معتبره هستند. خب مجتهد با یک روایتی مواجه میشه، با آیهی مواجه میشه، این آیه برای مجتهد ظهوری دارد، یعنی یک مدلول ظنی داره، اما برای غالب مردم مدلول ظنی دیگری دارد. ظهورش برای غالب مردم چیز دیگری است. آیا مجتهد اینجا میتونه به اون ظهور و ظن شخصی خودش فتوا بده، یا باید مقید باشه به اون ظن نوعی و ظنی که برای غالب مردم ایجاد میشه فتوا بده؟ آیا به اون برداشت شخصی خودش میتونه فتوا بده، یا به اون برداشتی که جنبه نوعی دارد و غالب مردم از این روایت این رو میفهمند؟ مشهور معتقدند در بحث ظنون اون چیزی که معتبره ظن نوعیه، بنابراین مجتهد تنها در صورتی میتواند به ظهورات شخصی خودش فتوا بده که این ظهورات برای بقیه مردم هم حاصل بشود. اینی که جناب مصنف فرمود عند مشهور الاصولیین، رو کلمه مشهور شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، بنویسید منصوب به مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه هست که او معتقد به اعتبار ظن شخصی بوده است. به ایشون نسبت داده شده که شیخ بهایی نظرش این بود که ظن شخصی هم معتبره و مجتهد میتونه به ظن شخصی خودش فتوا بده. مثلا روایتی که یا آیه که ظهوری دارد برای مجتهد ولو ظهور غالب مردمی نباشه میشه مجتهد به همون فتوا بدهد. این انتساب در مقدمه کتاب زبدت الاصول مرحوم شیخ بهایی صفحه 42، اون آقای محقق این رو به مرحوم شیخ نسبت داده است. حالا ممکنه دوستان شما سوال کنید وقتی مجتهدی از یه روایتی یه برداشتی داره، این روایت برای او ظهوری دارد، و از کجا میتواند بفهمد که همین ظهور برای غالب مردم هم هست؟ این رو باید از کجا احراز کنه که این ظهوری که من برداشت کردم از این آیه یا روایت، این مطابق با همون ظهور نوعی هست و نوع مردم هم همین رو میفهمند؟ این سوال رو دوستان پاسخهایی دارد، ما به لطف خدا در ذیل همین بحث در تعلیق بر الاساس مفصل به این بحث پرداختیم، گرچه در کتاب مطرح نشده است. خب به لطف خدا دوستان بحث تعریف دلیل ظنی تمام شد، تقسیم ظن به ظن نوعی و شخصی رو هم تمام کردیم. خب پس دوستان این نکته رو فقط یه بار دیگه تأکید کنیم، اونم این که منظور ما از ظن نوعی سبب ظن است، نه خود ظن. مثال هم میتونید بنویسید برای ظن نوعی، مثل شهرت، مثل خبر واحد، اینها ظن نوعی هستند. یعنی چی شهرت ظن نوعی؟ یعنی شهرت سبب تولید ظن برای غالب مردم است. وقتی مشهور به یه سمت و سوی برن، این تولید ظن میکنه برای غالب مردم. فرض بفرمایید شما دارید یه خیابونی رو میرید، میبینید خیابون بسته هست، اما غالب ماشین ها میندازن توی جاده خاکی از اونجا میرن. خب این ذهاب اکثریت ماشین ها به اون سمت خاص برای شما تولید ظن میکند که لابد در آنجا مسیر دیگری وجود دارد، و این تولید ظن هم اختصاص به شما نداره. غالب مردم از این پدیده برداشت اینچنینی دارند. حالا ممکنه یکی دو نفر هم چنین برداشتی نداشته باشند، ولی حرکت کردن اکثر ماشین ها به یه سمت خاصی برای غالب مردم این پدیده رو در ذهنشون ایجاد میکنه که لابد در اونجا مسیر دیگری هم هست. خب دوستان بحث بعدی که ما در مقدمه داریم و بحث مهمی هست، بحث امکان تعبد به ظنه. ما در جلسه قبلی عرض کردیم دوستان قطع حجیتش ذاتی، نیاز به جعل حجیت نداره، بلکه جعل حجیت طبق نظر مشهور براش امکان نداره. همون جوری که شوری را امکان نداره ما به نمک بدیم، چون نمک خودش شور هست، قطع حجیتش ذاتیه، مثل شوری نمکه. نمیشه شوری رو از او گرفت و کماکان نمک باشد و نمیشه بعد به او شوری داد. پس حجیت برای قطع نه قابل جعل است و نه قابل سلب. اما عرض کردیم زن با توجه به ماهیتی که داره، با توجه به اینکه احتمال راجح است و یه احتمال خلاف باش میره، همین وجود احتمال خلاف باعث میشه که زن به خودی خود حجیت نداشته باشه، چون فرض اینی که احتمال خلاف درش راه داره. خب ما عرض کردیم یه اختلاف این وسط هست، آیا شارع می تواند به زنی اعتبار ببخشد یا نه؟ آیا امکان دارد شارع پایی زنی رو اعتبار امضا بکند یا نه؟ مثالی هم دیروز عرض کردیم. عرض کردیم کسی که مدیری مدرسه است، مدیر به خودی خود حرفش در مدرسه اعتبار داره. اما بقال سر کوچه، فرض بفرمایید نگهبان مدرسه، اینها حرفشون به خودی خود در امور آموزشی مدرسه هیچ اعتباری نداره. بحث اینه که آیا مدیر میتواند، امکان دارد که به حرف امثال این آقایون اعتبار بدهد یا نه؟ مشهور دوستان معتقدند امکان دارد شارع پای دلیل زنی رو امضا کنه با وجودی که احتمال خلاف درش میره. پس زن رو شارع میتواند شارع برای زن جعل اعتبار کنه، بلکه معتقدیم جعل اعتبار کرده است برای بعضی از زنون. اما دوستان برخی معتقدند امکان ندارد شارع جعل حجیت بکنه برای زن. امکان مثل اینه که شما بگید امکان نداره مدیر مدرسه به حرف بقال سر کوچه اعتبار بده و بگی ایشون در مورد مسائل آموزشی مدرسه اگر یه چیزی گفت اون حرف رو شما عمل کنید. خب حالا کی قائل هست دوستان این نظریه امتناع تعبد به زن؟ تعبد به زن رو در جلسه قبلی هم توضیح دادیم. تعبد به زن یعنی جعل حجیت برای زن، یعنی اعتبار بخشی به زن. یک نفر معتقد است که تعبد به زن از ناحیه شارع امتناع دارد، امکان ندارد. این آقا کیه؟ آقای ابن قبه رازی، جز اعلام قرن سوم هجری است، فقیه و متکلم معتزلی مسلک بوده که مستبصر شده و شیعه شده، کتابهایی هم داره. این نظریه مربوط به جناب ابن قبه رازی هست. خب حالا میخواییم ببینیم آقای ابن قبه چی میگه. آقای ابن قبه حرفش اینه، میگه آقا در ظرف امکان تحصیل علم به واقع تعبد به زن ممکن نیست. مرحوم شیخ انصاری برداشتش از نظریه ابن قبه اینه که ابن قبه امتناع تعبد به زن رو به صورت مطلق نگفته، در یه فضای خاصی گفته. دقت کنید، ما یه موقعی امکان تحصیل علم به واقع برای ما فراهمه، یه موقعی امکان تحصیل علم به واقع برای ما فراهم نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ظاهر کلمات این آقای ابن قبه رازی اینه که ایشون فقط در اون جایی که امکان تحصیل علم هست فرموده دیگه نمیشه شارع به زن اعتبار بده، اما در جایی که امکان تحصیل علم نیست امکان دارد شارع به زن اعتبار ببخشد. پس نظریه امتناع تعبد به زن که حرف جناب ابن قبه هست با تفسیر شیخ انصاری مربوط به زمانی است که مکلف تمکن از تحصیل علم به واقع داشته باشه. یه مثالی بزنیم. فرض بفرمایید امام صادق علیه السلام در گوشه ای از مسجد نشستند. خب زراره هم که شاگرد امام صادق است در گوشه دیگری از مسجد نشسته. امام داره به پاسخهای به پرسشهای مراجعین پاسخ میده، زراره هم اونجا مشغول نماز و مشغول مطالعه است. شما اگر برید از امام صادق سوالتون رو بپرسید، کلام امام صادق چون هیچ واسطه ای نداره برای شما، علم به حکم شرعی ایجاد میکنه، او دلیل قطعیه. اما اگر شما برید از زراره بپرسید، زراره مصداق خبر واحد، خبر واحد هم دلیل ظنیه. سوال اینه که شما همزمان میتونی از امام صادق سوال کنی، میتونی از زراره سوال کنی، هر دو مسیر برای شما فراهمه. جناب ابن قبیر رازی نظرش اینه در جایی که میشه تحصیل علم کرد، مثلا میشه از خود امام صادق پرسید، دیگه از زراره نمیشه پرسید. این مربوطه به عصر ائمه علیهم السلام. فی زمان نهازا هم اگر امکان تحصیل علم به احکام واقعی از طریق ادله به اصطلاح از طریق ادله قطعیه که در جلسه قبل خوندیم در باب قبلی، مثل دلیل عقل، مثل سیره و مثل اینها هست، در این جور جاها دیگه امکان ندارد شارع به کلام به دلیل زنی اعتبار بده. یعنی در جایی که خود امام صادق هست امکان ندارد که امام صادق به حرف زراره اعتبار بده. این حرفیه که جناب ابن قبیه رازی داره. حرف ایشون رو ببینیم تا اصل ادعا رو ببینیم، تا بعد بیان ادعا رو ببینیم و انشالله در پایان به این ادعا جواب بدیم. از شبهت و فی امکان تعبد به زن و جوابها. شبهه در امکان تعبد به زن و جواب شبهه. روی تعبد به زن بنویسید جعل حجیت برای زن، زیرش بنویسید اعتبار بخشی به زنون. قد یقال و بمتناع ان یتعبد الشارع المکلف بالدلیل الظنی اذا تمکن المکلف من تحصیل العلم بالواقع. گاهی گفته می شود، روی میتونید شماره بزنید، رسید قائل ابن قبیه رازی از اعلام قرن سوم. گاهی گفته می شود که ممتنع است، یعنی محال است، یعنی ممکن نیست شارع متعبد کند مکلف را به دلیل زنی. شارع متعبد کند مکلف را به دلیل زنی، یعنی شارع به دلیل زنی اعتبار بده و به مکلف بگه از این به بعد میتونی به این دلیل زنی هم عمل کنی. در چه زمانی؟ اذا تمکن المکلف من تحصیل العلم بالواقع. در جایی که مکلف امکان تحصیل علم به واقع براش هست، در این فضا امکان نداره شارع جعل حجیت کنه برای زنون. عرض کردیم این که حرف جناب ابن قبه مقید به این ظرف زمانی است، ظرف تمکن از تحصیل علم، این رو استظهاری هست که مرحوم شیخ انصاری به اصطلاح از کلام ابن قبه دارن. اگر حرف مرحوم شیخ رو خواستید ببینید، فرائد الاصول یا همون رسائل چاپ جامعه مدرسین جلد 1 صفحه 40 تا 41. خب حالا حرف جناب ابن قبه چیه؟ ابن قبه استدلالش چیه؟ چرا میگه امکان نداره؟ ابن قبه دوستان چند تا مقدمه داره. یه مقدمش اینه که آقا زن احتمال خلاف درش وجود داره، اینو همه ما قبول داریم، چون اصلا تعریف زن همینه. در عبارت قبلی خوندیم از زن و حوال اعتقاد الراجح و احتمال الخلاف، پس در زن احتمال خلاف وجود داره. این مقدمه یک. مقدمه دوم اینی که دوستان حالا که در زن احتمال خلاف وجود داره، پس اگر ما به زن عمل کنیم ممکنه به مقصد برسیم، ممکنه به مقصد نرسیم. ایمن نیستیم از این که به مقصد نرسیم، احتمال داره ما به مقصد نرسیم. یعنی احتمال داره این دلیل ظنی ما رو به کجا آباد ببره، امکان داره ما رو به نا کجا آباد ببره. خب وقتی وضعیت دلیل ظنی اینطوره، امکان داره دلیل ظنی ما رو به نا کجا آباد ببره. اون نا کجا آباد ممکنه ترک واجب باشد، در نتیجه مصلحتی از ما فوت بشود. این ناکجا آباد ممکنه ارتکاب حرام باشد، در نتیجه ما دچار مفسده بشیم، یعنی دلیل ظنی ما رو بندازه تو مفسد. مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید ما یه خبر واحد ثقه ای داریم، با فرض اینکه خبر ثقه دلیل ظنی باشد که ما خوب المشهور، ما خبری داریم، روایتی داریم، راویش هم زراره است، به ما میگه آقا گوشت خرگوش جایز است. خب این دلیل ظنی احتمال داره که این حرف خلاف واقع باشه و فلواقع گوشت خرگوش حرام باشه خوردنش. خب اگر ما به این دلیل ظنی عمل کنیم، احتمال داره دوچار حرام بشیم و به مفسده بیفتیم. پس عمل به خبر واحد ممکن است موجب تحلیل حرام بشه، یعنی حرامی رو حلال کنه و ما دوچار مفسده بشیم. در طرف مقابل ممکنه خبر واحد ما رو دوچار تحریم حلال بکنه. مثلا فرض بفرمایید خبر واحدی داشته باشیم مبنی بر این که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، در حالی که نماز جمعه در عصر غیبت حرام نباشه، جایز باشه یا اصلا واجب باشه. اون موقع شما بیایید به خبر واحد عمل کنید که ظنیه، ممکنه خبر واحد میگه نماز جمعه حرام است، اما ممکنه فی الواقع نماز جمعه چی باشه؟ واجب باشه. در نتیجه شما نری نماز جمعه بخونی، به ترک واجب مبتلا بشی. پس خلاصه این که عمل به دلیل ظنی ممکن است ما را به تحریم حلال یا تحلیل حرام دوچار بکنه. خب اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول دلیل ظنی احتمال خلاف داره، مقدمه دوم وقتی که احتمال خلاف هست، پس عمل به دلیل ظنی ممکنه ما رو دچار تحلیل حرام یا تحریم حلال کنه. مقدمه سوم، از مولای حکیم شارع حکیم امکان ندارد پای چنین ظنونی رو امضا کنه. ظنی که احتمال دارد مکلف رو موجب فوت مصلحت ملزم از مکلف بشه یا سبب القاء مکلف در مفسده شدید بشه، هیچ موقع شارع حکیم پای چنین ظنی رو امضا نمیکنه. چرا؟ چون منجر به تفویت مصلحت ملزمه بر مکلف یا القاء مکلف در مفسده شدیده میشه، و هر چیزی که موجب تفویت مصلحت یا القاء مفسده بشه قبیح هست، کار قبیح هم از شارع حکیم سر نمیزن. خب ببینیم با هم، لأن الظن حیث احتمل الخلاف، چون زن احتمال خلاف درش هست، که همین مقدمه اول ماست. نتیجه این مقدمه چی میشه؟ مقدمه دوم، فلا یأمن المکلف من ان یقع فی مخالفت الواقع. پس حالا که زن احتمال خلاف درش هست، ایمن نیست مکلف، خیالش راحت نیست از اینکه بیفتد در مخالفت واقع. به واسطه العمل بالحکم الظاهری المجعول على وفق معدد دلیل ظنی، مکلف ممکنه دچار مخالفت با واقع بشه به واسطه عمل کردن به حکم ظاهری که جعل شده بر وفق معدای دلیل ظنی. معدا یعنی مفاد، یعنی محتوا. قبلا هم عرض کردیم دلیل ظاهری، اگر دلیل ظنی اگر حکم رو ثابت کنه میشه حکم ظاهری. چرا حکم ظاهریه؟ چون فرض احتمال خلاف داره، پس واقعا ممکنه حکم خدایی نباشه، ظاهرا حکم خدایی نه. پس مکلف ممکنه با عمل به این دلیل ظنی به واسطه عمل به این حکم ظاهری که جعل شده بر اساس مفاد اماره و دلیل ظنی ممکنه دچار مخالفت واقع بشه. مخالفت واقع هم دو جوره، یا مصلحت ازش فوت میشه یا دچار مفسده میشه. فتفوت عنه المصلحت، پس فوت شود از مکلف مصلحت در چه فرضی؟ اذا کان الحکم الواقعی وجوب فعلا و قد دل دلیل الظنی علی غیره. فوت مصلحت مال این فرضه که حکم واقعی وجوب عمل باشه ولی دلیل ظنی دلالت بر غیر وجوب کنه. مثلا نماز جمعه در عصر غیبت واجب باشه فی الواقع، ولی روایت خبر ثقه بیاد بگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست و شما نماز جمعه رو ترک کنی، خب مصلحتش از جیب شما میره. او یلقا فی المفسده، یا بیفتد مکلف در مفسده، اذا کان الحکم الواقعی حرمت فعلن، در جایی که حکم واقعی حرمت فعله، و قد قام دلیل ظنی علی خلافها، اما دلیلی ظنی برخلافش اقامه بشه. برخلافها یعنی برخلاف حرمت فعل. مثال زدیم، فرض بفرمایید گوشت خرگوش فی الواقع حرامه، اما خبر ظنی بیاد بگه گوشت خرگوش چیه؟ حلاله. خب شما اگر به خبر ظنی عمل کنید دچار چی میشید؟ دچار فعل حرام میشید و الغاء در مفسده اتفاق میفته. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم از ولا یخفا شروع میشه. تا اینجا ما توضیح مقدمه دوم. مقدمه است ولا یخفا ان تفویت المصلحه علی المکلف او القاءه فی المفسده قبیح. مقدمه چهارم اینه که پوشیده نیست که فوت کردن مصلحت نسبت به مکلف یا انداختن مکلف در مفسد قبیح است. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم میشه همون لاینبغی صدوره. خب وقتی کاری قبیح شد، مقدمه بعدی که یک کبرای کلی هست اینه که کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه. قبیحون لا ینبغی صدوره من الشارع الحکیم، از شارع حکیم صادر نمی شود. خب این از استدلال مرحوم ابن قویر رازی. جواب این استدلال دوستان چیه؟ جواب این استدلال اینه که بله ما قبول داریم، مقدمه اولو قبول داریم که دلیل ظنی احتمال خلاف درش هست، مقدمه دوم رو هم قبول داریم چون احتمال خلاف در ظن هست ممکنه ما رو به مخالفت با حکم واقعی بکشاند، احتمال داره، نه اینکه 100% اینطوریه، احتمال داره، قبول داریم احتمالش رو. پس ممکن است مصلحتی از ما فوت شود یا دچار مفسده بشویم، اینم قبول داریم. اینم که شما گفتید تفویت مصلحت بر مکلف یا القاش در مفسد قبیحه، اینم قبول داریم. اینم که گفتید کار قبیح از شارع سر می‌زنه، اینم قبول داریم. منتها مقدمه سوم یه نکته‌ای داره. شما گفتید تفویت مصلحت بر مکلف یا القاش در مفسد قبیحه، این قبحش مطلق نیست، قبحش مقیده. اگر در یه جایی مصلحت اهم و اقوایی باشد، تفویت مصلحت یا القاء مفسده اشکالی نداره. مثل اینکه شما پدر هستی، بالاخره بچه بیفته بدنش زخمی بشه، این چیز بدیه. پدر علی القاعده نباید اجازه بده بچه بدنش زخمی بشه. بچه رو با خودش بیرون برده، بچه بدنش زخمی میشه. اما پدر میدونه که این بچه اگر بازی کنه زمین بخوره، بعد خودش بتونه روی پای خودش بیسته، این مصلحت بزرگتری داره. پس پدر راضی میشه بچه دوچار یه مفسده بشه، ولی اون مصلحت اعظم رو به دست بیاره. پدری میداند اگر این بچه بره فلان رشته ورزشی، بالاخره ممکنه یکی دو جاش بشکنه، تکواندو بره، جودو بره، یه سری ورزش‌ها رزمی بره یا کشتی بره، ممکنه بعضی از جاها بدنش آسیب ببینه، حتی آسیبش هم ممکنه قطعی باشه. ولی مصلحت اهمی هست، مصلحت اهم اینه که این بچه اولا اوقات فراغتش به بتالت نگذره، ثانیاً یه رشته ورزشی رو دنبال کنه، ثالثاً این بچه سلامتی جسمانی پیدا کنه. دیگه سراغ کارهای انحرافی مثل اعتیاد و فیلم ها و رفیقای نواب نره. خب این مصلحت بزرگتریه. حالا مشهور معتقدن در این بین یک مصلحت اقوا و اهمی وجود داره که جای اون تفیت مصلحت یا القای در مفسده رو میگیره. اون مصلحت مثل چی؟ مثل مصلحت تسهیل بر مکلفین. رفقا اگر شارع مقدس به دلیل ظنی اعتبار نبخشد و به ما بگه شما در هر مسئله الا و لابد باید برید دلیل قطعی کسب کنید، اون موقع مکلفین دچار عسر و حرج میشن و چه بسا اصلا بعضی از ابواب مسائل شرعی تعطیل بشه. پس استدلال ما اینه، عدم تعبد به زن در نتیجه تکلیف کردن مکلفین به تحصیل قطع در تمام احکام شرعی، این مستلزم صعوبت است. این مقدمه اول استدلال. کبرای ما چیه؟ هر چیزی که مستلزم صعوبت باشد در شریعت مقدس نفی شده هست. چرا؟ چون شما میدید سراغ آیات قرآن، خود خداوند متعال در آیات قرآن فرموده که ما دین ما یه دین سمحی سهل است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پس عدم تعبد به زن موجب عسر و حرج است. آن چیزی که موجب عسر و حرج باشد در شرع وجود ندارد، تشریع نشده، مورد رضای خداوند متعال نیست. پس خداوند به عنوان یک مصلحت اهم و بزرگتر، خداوند متعال به زن اعتبار می بخشد و این مصلحت تسهیل هست. یه مثال دیگه بخوایم عرض کنیم، فرض بفرمایید آقا یه استادی توی یه مدرسه تدریس میکنه، خیلی هم درسش خوبه، همه طلبه ها میفهمن. حالا این استاد مریض شده، دو سه ماهی در مدرسه حاضر نمیشه یا اصلا یک سال تحصیلی به مدرسه نمیاد. خب از اون ور ما میبینیم یه استاد جایگزین برای آقا بیاریم، استاد جایگزین ممکنه تسلطش به اندازه اون استاد قبلی نباشه، ممکنه بعضی از مسائل رو حتی به اشتباه بگه، امکان داره، احتمال داره، نه اینکه قطعا اینطوری، احتمال داره. خب اینجا بهتر ما کلاس رو تعطیل کنیم تا خود اون استاد بعد از 3-4 ماه بهبودی پیدا کنه بیاد، یا بگیم آقا بالاخره الان اینجا مصلحت بزرگی از ما فوت میشه اگه بخوایم این باب رو تعطیل کنیم، بذاریم یه استاد دیگه بیاد ولو یه درصدی کمتری بتونه کلاس رو جلو ببره. در عصر غیبت هم اگر ما بیان بگیم آقا چون دسترسی به امام زمان علیه السلام نیست، پس تمام دین رو ما تعطیلش کنیم تا خود آقا بیاد احکام رو به صورت قطعی برای ما بگه، این بهتره؟ یا ما بگیم نه دین بذارید حداقل با یه تولید به اصطلاح حد اکثری کار کنه، بذارید دین از طریق اخبار آحاد به دست مردم برسه، ولو ما میدانیم ممکن است بعضی از احکام به صورت واقعی به دست مردم نرسه، ولی بالاخره اون درصد کمیه و اون هم به صورت احتمالی هست، ولی درصدش هم کمه. اگر هم واقعی باشه درصدش کمه. الان شما مستحضر یه کارخونه ای هست، ببینید با ظرفیت 100% نمیتونه کار کنه، با ظرفیت 80% میتونه. اصلا اوغلایی نیست ما اینو تعطیلش کنیم، میگیم آقا بیا با ظرفیت 80% کار کن، درسته ظرفیت 100% رو نمیتونی. پس یه مصلحت اهمی اگر در بین باشه، میشه شارع مقدس به اصطلاح به زن اعتبار ببخشه. ببینیم ول جواب عن هذه شبهه، جواب از این شبهه، انه لا منع فی ذلک اذا کان هناک مصلحت اقوا و وجه اهم من جلب مصلحت او دفع مفسدت فی بعض الافعال. روی ذالکه بنویسید تعبد به زن. جواب این شبهه اینه که منعی وجود نداره از تعبد به زن، مشکلی وجود نداره برای تعبد به زن در جایی که مصلحت اقوا و دلیل اهمی وجود داشته باشه. اهم از چی؟ از جلب مصلحتی که شما گفتید از جیب ما میده، یا دفع مفسده‌ای که گفتید ممکنه دوچارش بشیم، اونم تو بعضی از افعال، تازه اونم محتمله. خب اون مصلحت اقوا چیه؟ و ذالکه، این ذالکه یعنی اون وجه اهم یا مصلحت اقوا، که مصلحت تسهیل علی المکلفین، مثل مصلحت تسهیل بر مکلفین، آسان کردن امورات بر مکلفین. حالا توضیح میده چرا این مصلحت اهم است. توضیح فان تکلیفه هم میشه توضیح اهم بودن مصلحت تسهیله. میفرماید فان تکلیفهم به تحصیل القطع فی جمیع الاحکام یستلزم الصعوبه، زیرا مکلف کردن مکلفین به تحصیل قطع در تمام احکام مستلزم صعوبت است. فلو یتعبدهم الشارع بالعدلة الزنیت والامارات فهو الاسهل لهم، اونی که اسهل راحت تر برای مکلفین این است. پس اگر شارع متعبد کند مکلفین رو به عدله زنیه و امارات، یعنی بگه برید به عدله زنیه و امارات عمل کنید، این برای مکلفین راحت تره، خصوصا بعد ملاحظت شریعه، بعد ملاحظت ان شریعت الغراء شریعت سهلت سمحه کما یشعر بهی قوله سبحانه و تعالی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خصوصا با ملاحظه این که شریعت مطهره یک شریعت آسان است، سمح و سهله تقریبا یه معنا دارن، این شریعت شریعت آسانی است. و این از این آیه شریفه هم قابل برداشته، کما اینکه اشعار دارد به این معنا، این آیه شریفه اراده کرده است خدا برای شما یسر را و اراده نکرده است برای شما عسر و حرج و سختی را. خب دوستان، جناب ابن قبی رازی به سو قاطعانه گفت تعبد بزن اصلا امکان نداره، بحثش هم نکنید. خب وقتی که این احتمال اومد وسط، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این احتمال که یک احتمال معقولی هم هست، این احتمال که یه مصلحت اهمی این وسط باشه، وقتی این احتمال در میان مطرح شد، نتیجهش اینه که دیگه جازمانه نمیتوان ادعا کرد که تعبد بزن ممکن نیست. و مع هذا الاحتمال، روی احتمال بسید، احتمال وجود مصلحت اقوا و اهم، لا جزم بالامتناع، دیگه جزم به امتناع معنا نداره، ما 100% بگیم امکان نداره، نه دیگه، چون احتمال اومد وسط دیگه نمیشه جزم پیدا کرد. خب دوستان، روی لا جزم بالامتناع شماره بزنید، در حاشیه کتابتون بنویسید. یکی دیگه از استدلال هایی که برای رد نظریه ابن قبه ذکر شده این استدلاله، اینو در حاشیه کتاب یادداشت کنید، بنویسید ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه. بهترین دلیل برای اثبات امکان یک شیء اثبات وقوع اون چیزه. اگر کسی گفت فلان چیز امکان نداره، همین که شما یه مورد وقوعش رو ثابت کنید، امکانش ثابت میشه، چون وقوع فرع بر امکانه، چیزی که امکان نداشته باشه وقوع خارجی هم پیدا نمی‌کنه. و ما انشالله در فصول آینده اثبات خواهیم کرد که شارع بعضی از ظنون رو امضا کرد. همین که بتونیم ثابت کنیم شارع مقدس بعضی از ظنون رو امضا کرده، معلوم میشه که پس تعبد به زن دیگه محال نیست، ممکن بوده، تعبد به زن ممکن است، لذا شارع اومده امضا کرده. اگه محال بود که تحقق پیدا نمی‌کرد. اگر کسی به شما گفت آقا ما مرغابی آبی اصلا امکان نداره، شما رفتی یه مرغابی آبی بیاری برای بطلان، حرفش همین کافیه، پس اگر ما وقوع تعبد بزن، یعنی وقوع اعتبار بخشی اشاره به بعضی از ظنون رو بتونیم اثبات کنیم که انشالله اثبات خواهیم کرد، امکان تعبد بزن هم ثابت میشه. خب خلاصه این که دوستان، مانع عقلی ما برای تعبد به ظنون و امارات نداریم، پس شارع میتواند ما را متعبد به ظنون و امارات کند. یعنی چی متعبد کنی؟ یعنی اونها رو برای ما حجت قرار بده، یعنی به اونها اعتبار بده که ما بیایم با اونها احکام شرعی رو ثابت کنیم. حالا اینکه شارع کدوم زن رو امضا کرده یا اصلا زنی رو امضا کرده، یعنی چون الان بحثمون فقط امکان بود، میدونید امکان مستلزم وقوع نیست، یه چیزی ممکنه ممکن باشه ولی وقوع خارجی نداشته باشه. حالا در درس‌های بعدی ما باید بحث کنیم، در 4 فصل انشاءالله، در ذیل هر فصلی ما یکی از ادله ظنیه یا یکی از امارات رو بحث میکنیم که آیا شارع این رو امضا کرده یا امضا نکرده. و بالجمله خلاصه انه شأن چنین است که لا مانع عقلا، هیچ مانع عقلی وجود نداره، لا ینفی جنسه، من ان یتعبدن الله بالظنون والامارات و یجعلها حجتا اثباتا للاحکام الظاهریه، هیچ مانع عقلی وجود ندارد که شارع ما رو متعبد کند به ظنون و امارات و یجعلها حجتا و آنها را حجت قرار بدهد. این عطف و یجعلها دوستان به یتعبدنا، این عطف تفسیریه. تعبد به ظنون و امارات یعنی چی؟ یعنی همون جعل حجیت که ما بیایم اثبات کنیم با این ظنون و امارات، بیایم اثبات کنیم احکام رو. خب دوستان فقط یه نکته میخوایم عرض کنیم، اونم این که ما عرض کردیم به دلیل ظنی میگن اماره، دلیل ظنی اگر پاش امضای شرعی بود اونم به صورت قطعی، اون امضایی که پای دلیل ظنی میاد باید قطعی باشه، چون اگر اون امضام ظنی باشه که دیگه میشه چی؟ کوری، عساکش کوری دگر شود، اون موقع دور پیش میاد، چون خود اون دلیل ظنی که بناس اینو امضا کنه خودش محل بحثه، هنوز دلیل ظنی اعتبارش ثابت نشده. پس دلیلی که میخواد اعتبار زن رو ثابت کنه باید یه دلیل قطعی باشه. لحظه شما مثلا میبینید در درس بعدی ما از سیره استفاده میکنیم، سیره رو خوندیم که یکی از ادله قطعیه هست. خب دوستان دقت داشته باشید، دلیل ظنی اگر اعتبارش ثابت بشه بهش میگن ظن معتبر یا بهش میگن اماره معتبره. اینا رو یه گوشه یاد داشت کنید، بنویسید دلیل ظنی معتبر، علامت مساوی بزنید، مساوی است با ظن معتبر، مساوی است با اماره معتبره. یه اسم جدیدم داره، اسمش اینه، بهش میگن دلیل علمی. دوستان به خود قطع میگن علم، اما به دلیل ظنی معتبر میگن دلیل علمی. میدونید فرق علم و علمی اینه، علمی منسوب به علمه، ما به ظن معتبر میگیم دلیل علمی. چرا؟ چون یه دلیلیه که خودش علم نیست اما پشتوانش علمه. یعنی چی پشتوانش علمه؟ منسوب به علمه. یعنی چی منسوب به علمه؟ یعنی یه دلیل قطعی داریم بر حجیت این زن، به بیان دیگه خودش قطع آور نیست ولی ما قطع به حجیتش داریم. پس این اصطلاح رو یاد بگیریم، دلیل ظنی معتبر، ظن معتبر، اماره معتبر و دلیل علمی. خب بریم سراغ تطبیقات، تطبیقات رو هم ببینیم. خب دوستان تطبیق اول، ما میخواییم یه ظن معتبر رو بحث کنیم، انشالله در فصل بعدی خواهیم خوند. یکی از ظنون معتبر ظواهره، حالا میخواییم ایشون تطبیق اول رو به یکی از ظنون معتبره به نام ظواهر اختصاص داده. ایشون میفرماید ما یه آیهی تو قرآن داریم، بسم الله الرحمن الرحیم و احل الله البیع. این احل الله البیع دوستان ظاهرش اینه که بیع چه صیغه داشته باشد چه صیغه نداشته باشد حلاله و جایزه. بیع بدون صیغه رو دوستان بهش میگن بیع معاتاتی، هر عقدی که فاقد اون صیغه معتبر باشد یا اصلا بدون صیغه باشه بهش میگن عقد معاتاتی. سر اینکه بیع معاتاتی صحیح هست یا نه، همه گفتن تقریبا بیع معاتاتی صحیحه. حالا یه بحثایی داره انشاءالله در مکاسب میخونی. بعضی از عقود رو به صورت معاتاتی فقها قبول دارن، یعنی شما بری تو مغازه بدون اینکه کلمه ای با صاحب مغازه صحبت کنید پولو بذاری جنسو برداری. اما دوستان در بعضی از عقود معاتات رو فقها نپذیرفتن، مثل عقد نکاح. شما بدون خوندن صیغه عقد هیچ موقع نمیتونید با اون دختر خانم، با اون همسر آینده نمیتونید محرم بشید. حالا از این آیه، از ظاهرش، ظاهر هم یه دلیل ظنی معتبره، اعتبارش در آینده ثابت خواهیم کرد. ظاهر این آیه شریفه اینه که بیع معاتاتی صحیح هست. ببینیم ان ظاهر قوله تعالی و احل الله البيع يدل على صحه البيع و ان خلا عن الصيغه. ظاهر این آیه شریفه دلالت میکند بر اینکه بیع صحیح است گرچه خالی از صیغه باشد. روش بنویسید یعنی بیع معاتاتی صحیح است. معاتات از ریشه عطاء باب مفاعله با عین و تای دسته دار. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس بیع معاتاتی صحیح هست. شما بفرمایید صحیح هست ظاهرن یا صحیح هست واقعن؟ میگیم صحیح هست ظاهرن. صحت بیع معاتاتی حکم ظاهریه نه حکم واقعی. چون چرا؟ چون با دلیل ظنی ثابت شده. ما عرض کردیم هر حکمی با دلیل ظنی ثابت بشه حکم ظاهریه. البته این حکم ظاهری برای ما قطعیه. چرا قطعیه؟ چون ما عرض کردیم دوستان دلیل ظنیه ولی اعتبارش قطعیه، چون ما قطع داریم شارعی دلیل ظنی رو قبول خواهد کرد. همون بحثی که مرحوم علامه در پاورقی داشت، ایشون فرمود ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم. پس این که بیع معاتاتی صحیح است قطعیه ولی از یه دلیل ظنی استفاده شده. ببینیم فتثبت و صحت و ظاهریت و قطعا و امکان ظاهر و لا یثبت الواقع قطعا. این قسمت اول که می‌فرماید ثابت می‌شود صحت ظاهری بیع معاتاتی، این صحت او برمی‌گرده بیع خالی از صیغه، ثابت می‌شود صحت ظاهری بیع به صورت قطعی گرچه خود ظاهر به خودی خود و امکان ظاهر، روی امکان ظاهر می‌رسید به خودی خود، ظاهر به خودی خود واقع رو به صورت قطعی ثابت نمی‌کند. اون قسمت اولش همونی که علامه گفت قطعیت الحکم. این قسمت دوم که گفت ان الظاهر لا یثبت الواقع، اینی که علامه گفت ظنیت الطریق. پس حرف علامه رو اینجا میتونید بنویسید ان ظنیت الطریق لا ینافی یا لا تنافی قطعیت الحکم. حکم قطعیه ولی طریق ظنیه. خب این تطبیق اول مثال بود برای یه دلیل ظنی معتبر یا برای یه اماره معتبر. تطبیق دوم دوستان مثال است برای یک دلیل ظنی غیر معتبر. انشاءالله در آینده خواهیم خوند. خبر دوستان، خبر ثقه دلیل مفید ظنه، خبر ضعیف، حالا انشاءالله تعریف خبر ضعیف رو خواهیم خوند. اگر در سند روایت یه شخص ضعیفی باشه، خب این خبر تولید ظن میکنه، ولی اون مقداری که ما از ادله استفاده میکنیم اینه که خبر ضعیف رو شارع بهش اعتبار نبخشیده، مثل خبر فاسق، مثل خبر فاسق. از ثانی الخبر و ضعیف سنده هو روش میرسید مثل خبر فاسق. حتی مصداقات دیگری هم داره، میرسیم در آینده. لا یعتبره شارع حجتن، شارع خبر ضعیف رو اعتبار و حجیت بهش نداده. وقتی نداده دیگه نمیتونه بیاد حد وسط اثبات احکام شرعی بشه. فلا یکون حدن اوسطه لاثبات الحکم شرعی، پس نمیتونه حد وسط برای اثبات حکم شرعی بشه. خب دوستان تطبیق سوم در مورد آیات الاحکامی است که مجمله. مستحضر یه تعدادی از آیات قرآن جنبه فقهی دارن، به اینها میگن آیات الاحکام. معروفه که میگن آیات الاحکام 500 تا آیه است. اینو انشالله به تفصیل در آینده بهش برخواهیم خورد، اونجا توضیح بیشتر میدیم. حالا آیات الاحکام یه سریشون ممکنه نص باشن، یه سری ظاهرن، یه سریشون ممکنه چی باشن؟ مجمل باشن. آیاتی که مجمل هستن اینها در استنباط حکم شرعی به کار نمیان، نمیتونن حد وسط برای اثبات اکبر برای اصغر باشن. چرا؟ چون آیات الاحکام نه مفید قطعا نه مفید زن. بحث ما در ادله زنی بود، این که اصلا مفید زن هم نیست. از ثالث اذا کانت آیات الاحکام مجملتن، هرگاه آیات الاحکام مجمل باشن لا تقع وسطن لإثبات الاحکام شرعی، نمیتونن حد وسط بر اثبات احکام شرعی باشن، یعنی نمیشه به وسیله اونها حکم شرعی رو ثابت کرد. چرا؟ لعدم افادت زن به طبع، چون طبیعتا وقتی یه چیزی مجمل شد مفید زن نیست. خب حالا یه نکته ظریفی رو دوستان در تطبیق اول عرض کنیم، رو بحث رو انشالله خاتمه بدیم. ایشون فرمود که آیه احل الله البیع ظاهرش اینی که بیع بدون صیغه هم صحیحه. قبلا خاطرتون باشه در ابواب قبلی خوندیم که عرض کردیم ظهور منشأهایی داره. حالا شما بفرمایید منشأ ظهور در این آیه چیه؟ چطوری این آیه ظاهرش اینی که بیع ولو صیغه هم نداشته باشد صحیح است؟ قبلا عرض کردیم یکی از منشأهای ظهور اطلاق قید نداشتن، یا به بیان فنی تر چون خود اطلاق قید نداشتن به خودی خود موجب شمول نمیشه به مدد مقدمات حکمت. پس اینجا که ایشون فرمود ان ظاهر قول تعالی، رو ظاهر شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، منشأ ظهور آیه در صحت بیع معاتاتی قید نداشتن واژه البیع است. به بیان دقیق تر منشأ ظهور مقدمات حکمت است، قرینه مقدمات حکمت است که بهش میگن قرینه عامه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بندگی، توفیق طاعت و توفیق فهم معارف رو عنایت کنه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.